تقریبا الزامی است و برای هر مادری که حامله میشه و باردار هست این تست انجام میشه. در ایران هم فعلا خانم هایی که باردار میشن تقریبا وقتی تحت نظر یک متخصص زنان زایمان یا نسای ولادی قرار میگیرن، معمولا توصیه میشه برای بررسی تست ها. البته حالت اختیاری داره، به خاطر اینکه من خانم موسوی امیر خدمت شما و خدمت شنونده عزیز بگویم که تست‌ها و ارزیابی‌های برای این قضیه یعنی اختلالات ژنتیکی یک مقدار رحمانی و اقتصادی را داشته باشند که بتونن این تست‌ها و آزمایشات و ارزیابی‌ها را انجام بدن. در دو بخش در هفته‌های مختلف تشکیل جنین و وقوع حاملگی وقتی خانم متوجه میشن که حامله هستن، برای اینکه این بررسی ها به موقع انجام شود توصیه میشه که بلافاصله اینا باید به یک متخصص زنان زایمان یا نسای ولادی مراجعه بکنن و اونجا مخصوصا در کشورهای مثل ایران یا افغانستان اگر امکاناتش باشه که من نمیفهم در چه حدی هست که حتما هست، ولی خب در کجاها، در چه ولایات، در چه مناطق، در کدام لابراتوارها و آزمایشگاه ها یا شفاخانه و بیمارستان ها هست، به هر حال اگر این امکانات باشه باید اولا این است که بلافاصله باید به یک متخصص زنان زایمان مراجعه کنند. در دو اقدام متفاوت، یعنی با دو اقدام این بررسی ها شروع می شود. در هفته های اول در چند مرحله این صورت می گیرد، در هفته های متفاوت از وقوع حاملگی و شروع حاملگی. یک سونوگرافی های مختص و مخصوص و اختصاصی است.
بله.
ارزیابی های اولیه از وضعیت جنین در رحم و بطن مادر انجام میتن. یک فاکتورهایی را در سونوگرافی های بسیار دقیق و تخصصی بررسی میکنن که اگر تغییراتی در وضعیت جنین در اون هفته های اولیه مشاهده بکنن، بلافاصله این جنین کاندید میشه، یعنی انتخاب میشه برای اینکه باید آزمایشات تکمیلی هم سونوگرافی و هم آزمایشات خون باید انجام شود. آزمایشات که انجام میشه خب هم آزمایه آمنیوتیک هست و نمونه گیری از داخل رحم و حتی از بخشای از مثلا وجود جنین و بررسی های اولیه و به صلاح جانبی از خون مادر هم انجام میشه که اینا کمک میکنه و تشخیصی ای که آیا احتمالاً ای جنین مشکلات مثل سندروم داون یا سایر اختلالات ژنتیکی را داره یا نداره. اینا به صورت فیصدی و تقریبی محاسبه میشه.
بله.
و بستگی به شرایط جنین اگر فیصدی ای خطر و ای اختلال بالا باشه، اونا اقدامات لازم با مادر و خانواده پیشنهاد میکنن که باید به صلاح انجام شود. میخواییم بگویم که ما هم برای این قضیه بررسی های سونوگرافی داریم در مراحل مختلف و هم سونوگرافی معمولی هم نیست که توجه بکنن دوستان و خانوادهایی که روی مسئله حساس هستن. سونوگرافی معمولی که مثلا برای وقوع حاملگی، برای سن حاملگی، برای اندازه مثلا وضعیت جنین انجام میشه، او سونوگرافی ها باید توسط متخصص زنان به طور اختصاصی درخواست شود، یعنی در سونوگرافی درخواست شود که فلان ارزیابی ها هم صورت بگیره که مربوطی به اختلالات احتمالی جنینی، اختلالات ژنتیکی جنین هست. یک نقطه. نقطه دیگه هم تست ها و ارزیابی های خود جنین، مایع آمنیوتیکی که داخل رحم هست نمونه گیری میشه.
بله.
و یک اقدامات بسیار ساده البته و مثل یک آزمایش ساده این نمونه ها برداشته میشه و ارزیابی های دقیق تر از وضعیت جنین و اختلالات احتمالی ژنتیکی صورت میگیره که باز تاکید میکنم اگر مسئله پرخطر باشه اقدامات لازم صورت میگیره. این یک نقطه که من توصیه میکنم خانوادهایی که این شرایط دارن و میتونن انجام بدن در کشورهای مختلف از جمله در ایران شرایط بسیاری از شکاف فراهم است و در افغانستان هم من فکر میکنم که در بعض از شهرها وجود داشته باشه که من اطلاع دقیق ندارم. خدمتتان عرض کنم که در ارتباط با تغذیه مادران حامله یک چیز عمومی است که مادرانی که حامله هستند برای سلامت خودشان و مخصوصا برای سلامت جنینشان، یک چیز کلی را که من در برنامه میتونم توصیه بکنم و همیشه هم مورد تاکید قرار گرفته، یک تغذیه مناسب متنوع و منظم است. ایمانا که باید کوشش شود که مادر حامله از غذاهای متنوع و مفید استفاده بکنند، شامل مواد پروتئینی باید در رژیم غذاییشان باشد. در این ارتباط مصرف لبنیات، شیر و ماست و پنیر و دوغ و این چیزها باید مد نظر باشد. مصرف میوه ها حتی امکان باید روزانه مصرف میوه داشته باشند. سبزیجات و سیفیجات باید در رژیم غذایی و پروگرام غذایی یک مادر وجود داشته باشد. و من همیشه یک جمله را میگم که وقتی ما تأکیدی بر میوه ها و سبزیجات و سیفیجات میکنیم، میخواییم بگیم که دقت وجود داشته باشه. بعضی وقتا پدرها و مادرها بخصوصا خانمای حامله توجه ندارد. ممکن است که مثلا بسیار غذاهای مقوی و پروتئینی، گوشت و برنج و نمیخوان مواد چرب و چیزها را زیاد بخورن، روغن حیوانی بخورن، چیزی که برایشان میسر است که اینا بد نیست به اندازه، ولی خب فکرشان نیست که ما باید مرتب سالاد و سبزیجات بخوریم، فکرشان نیست که ما باید میوه را مثلا منظم استفاده بکنیم و اینا بسیار مهم، مثلا لبنیات باید مثلا مرتب استفاده شود. اینمی چیزها بحث تحرک مناسب است که مادر حامله باید فعالیت مناسبی، وضعیت جسمی خود باید روزانه داشته باشه، بی تحرک نباشه، تمام روز نشسته باشه و استراحت بکنه. این خودش باید برای سلامت جنین میتونه تحرک و فعالیت منظمی روزانه بسیار میتونه مؤثر باشه. دوری از استرس ها بسیار بسیار نقش داره. و در ارتباط با رژیم غذایی، پرهیز از مواد مضر، یعنی خوراکی هایی که ضرر داره، چه در دوران حاملگی چه غیر از اون، ما باید تا جایی که میتونیم از فودها پرهیز و واقعا در زندگی ما باید حذف شود. غذاهای کنسرو شده حتی امکان مصرف نشود و غذاهای فراوری شده، یعنی الان در بازار، در سوپرمارکت ها، در فروشگاه ها ما غذاهای متنوعی داریم، مواد پروتئینی، گوشت، مفهوم مرغ، ماهی و مثلا غذاهای دیگی که برای دراز مدت در شرکت ها و کارخانه ها تولید شده، فراوری شده، در اینها یک مواد افزوده شده، مواد نگهدارنده و در شرایط اینا آماده شده که در فروشگاه ها برای ماها در حال عرضه شدن است و اینا میتونن ماها اونجا در فروشگاه باشه. وقتی ما میخریم تا ماهی را در داخل یخچال خود داشته باشیم، در شرایط بسیار عادی را سرخ کنیم و بخوریم. تمام فست فود ها و تمام غذاهای فراوری شده صنعتی مضر هستند. این را در چیز کلی ما خدمت دوستان و عزیزان شنونده عرض میکنم، کوشش کنیم که اینا از تمامی غذایی حذف شود، مخصوصا یه خانم حامله که هم مسئولیت سلامت خودش به عهده است و هم مسئولیت جنینشان است. باید از این چیزها پرهیز شود. نوشابه های گازدار حتی امکان واقعا مصرف نشود. و در ارتباط با سلامت جنین، ارتباط مادر جنین با مواد شیمیایی و کیمیایی باید بسیار کم باشد. گاهی وقتا ما باید مثلا کوشش کنیم که از مواد شوینده، مواد پاک کننده هایی که اینا بسیار مضر هستند برای تنفس ما، برای خون ما، برای وضعیت قلب ما، از اینها باید حتی امکان پرهیز شود و استفاده کمتر صورت بگیره. پرهیز از دخانیات برای سلامت خود فرد و جنین بسیار مهم است. سیگار و قلیان، یعنی سیگریت و چلم و هر دود، و هر دودی که متاسفانه ممکنه یک نفر استفاده بکنه یا در یک محیطی قرار داشته باشه که اونجا سیگریت زیاد کشیده میشه، قلیان و چلم کشیده میشه، مادر حامله باید از اون محیط ها دوری بکنه و متوجه باشه که این میتونه برای خودش و برای طفلش خطرناک باشه. و پرهیز از استرس ها را من باز تاکید میکنم که دوری از استرس ها و فشارهای روحی و غصه ها و غم های که اغلب ممکن است اصلا نیاز نباشد، ضرور نباشد، پرهیز از این چیزها باید شود. خانواده، شوهر، خشوع، خسر، اعضای خانواده، پدر، مادر، برای عروس حاملیشان برای دختر حاملیشان کوشش کنند که یک شرایط روحی روانی و شرایط و وضعیت مناسبی از نظر زندگی فراهم بکنند. فشارها را باید کم کنند، استرس های خانم حامله را باید کم کنند و خدای نخواسته اعضای خانواده باعث فشار روحی و فشار جسمی نامتعارف یک خانومی که میخواه مادر شود اینا را کم بسازه. بسیار مهم است که کلش مربوطی به خانم حامله نیست، اطرافیان در خانه باید فوق‌العاده و بیشتر از روزهای معمولی که خانم حامله نبوده باید فکرشان و حواسشان به سلامت و شادی و آرامش خانم حامله باشه.
درسته. خیلی ممنون از شما آقای دکتر، خیلی کامل توضیحات داشتین. تشکر از شما که امروز در کنار ما بودین. خدا نگهدارتون.
خدا
حافظ. زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکنه.
یه جای امن و راحته، یه تکیگاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سال خلوتش خستگی یا بدر میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو دری.
دوستان عزیز، بخش پزشک ما تقدیم شما شد. آقای دکتر احمدی هم اشاره داشتن به این که خوب است ما آرامش روحی و روانی داشته باشیم، فکر آرام داشته باشیم، اما مثبت اندیشی هم خیلی مهم است به خاطری که بتونیم آرامش روحی و روانی و فکری داشته باشیم. البته این فکر ما مثبت و منفی داره، قوی و ضعیف هم داره، کوتاه و بلند هم داره. اما فکر در خانواده شما فکرای خوب خوبه؟ چه کسی داره و چقدر تانسته مشکلات خودش و خانوادهش حل بسازه؟ چه کسی فکرش اوقع کار نمی کنه و مدام از دیگران مشوره و نظر می گیره و آیا کسی را میشناسین که اصلا اهل فکر کردن نباشه؟
همیشه کوشش کنیم روی چیزای مثبت فکر کنیم، به خاطر که هر چقدر که ما مثبت باشیم و هر چقدر به چیزای مثبت فکر کنیم به ما اندازه ما میتونیم اونا رو جذب کنیم.
طبعا فکرهای سازنده باعث ایجاد تفاوت‌ها در بین جامعه میشن.
و با فکر کردن به نظر می خودم میتونه با فکر مثبت، یعنی میتونه که تغییرات به زندگی خود وارد کنه.
ساعت 11:03 است دوستان عزیز و با شما همراه میشیم. بخش اول صحبت‌های کارشناس برنامه خانم دکتر بیانی را مشتویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان خوب. آدمی تا وقتی که زنده است، هر لحظه او و هر روز او پر است از مسئله هایی که باید حل کنم، سوال هایی که باید جوابشان را پیدا کنم. گاهی اوقات با کمی فکر کردن به پاسخ این سوالات می رسیم و گاهی وقتها پیدا کردن پاسخ درست بسیار سخت و دشوار است. درست مثل وقتی که تازه به مکتب رفتیم و ریاضی یاد گرفتیم، شمردن یاد گرفتیم. اما طور که صنف ما بالاتر رفت، ابزارهای مختلفی برای حل مسئله های ریاضی یاد گرفتیم و خب طبیعتاً با سوالهای پیچیده تری هم آشنا شدیم. شاید که در صنف اول از ما میخواستند که بشماریم یا تعداد سیبهایی که در بکسمون جا میشه را بشماریم. اما وقتی که صنف‌های بالاتر میریم، جبر و هندسه یاد میگیریم، مثلثات میخوانیم، سوالات هم به همون نسبت پیچیده تر میشه، سخت‌تر میشه و فکر کردن با آنها زمان بیشتری از ما میگیره. این روند در زندگی عادی ما هم وجود داره. وقتی که خرد هستیم، اکثر سوالهای ما پیرامون این که چطور نیازهای اولیه خودمان را برطرف کنیم میچرخه. نان، آب، مادر، پدر کجا هستند؟ امی طفل که بزرگتر میشه، این انسان که حیات او توسعه پیدا میکنه میپرسه که از کجا آمدم و به کجا میروم؟ میپرسه که نسبت او و رابطه او با دیگران چیست؟ چه رفتاری باید با دیگران داشته باشه؟ و چه رفتاری نسبت به خودش داشته باشه؟ احساسات او از کجا آمدن؟ چطور کنترل میشن؟ چه تبعاتی دارند؟ برای آینده باید چه کار کرد؟ آیا اصلا ما میتونیم تأثیری داشته باشیم در آیندهی که او را تجربه میکنیم یا نه؟ نسبت ما با دنیا چیست؟ ربط ما و تأثیر ما در دنیا چیست؟ سوالات بنیادین پرتکراری که برای همه هست. به تاریخ اندیشه که نگاه میکنیم میبینیم در سالهای گذشته بارها و بارها تکرار شده و بارها و بارها انسانها برای رسیدن به پاسخ تلاش کردند و مدت‌های طولانی فکر کردند. پس ما با مسئله‌های مختلفی مواجهیم. گاهی اوقات مسئله‌هایی که به نظر ساده می‌آیند در سال‌های ابتدایی عمرمان که احتمالاً پاسخ‌های ساده‌ای هم دارند. فکر کردن به آنها زمان کمتری در بر می‌گیرد و گاهی اوقات و شاید اکثر اوقات وقتی بزرگتر میشیم، وقتی کلانتر میشیم، وقتی دامنه ارتباطی ما وسیع و وسیع‌تر میشه، حجم زیادی از سوالات به ذهن ما خطور میکنه و ما خودمان را ملزم میبینیم که درباره اونها فکر کنیم، چون بعضی از اونها در رفتارهای ما تأثیر مستقیم دارن، بعضی از اونها باعث میشه که تبعات زیادی در زندگی ما ایجاد شوه و بعض دیگه ممکن است ذهن ما را اونقدر درگیر کنه که اگر به اونها نپردازیم نمیتونیم که با این مشغولیت ذهن به زندگی خود ادامه بدیم.
دوستان عزیز، بخش اول صحبت‌های خانم دکتر بیانی را با هم شنیدیم. بخش دوم صحبت‌هایشان هم به وقتش تقدیم حضور شما خواهیم کرد. اما فعلا دعوت می‌کنم در یک خانواده و بخش نمایشی در کنار ما باشید.
جان کل خانه دارو سرم چرخک میخورم.
هیچی نیسته جان مادر، آرام باش قربانت شم.
خود سرم درد میکنم مادر جان، اینم تو کل شیش تا دارو سرم میچرخم میچرخم میچرخم.
عزیز مادر، قند مادر، اوش داره سامان بازیاد بگه، فکرت دیگه کو.
مادر جان اصلا من نمیتونم بازی کنم، خیلی جان درد استم.
چی شده بچه ما؟ چی شده خو؟
پدر جان کل خانه دور سرم چرخک میخوره.
اوه اوه او. میگم تیار شوزن که ببرمش دکتر. بچیم حالا چی شده؟ گپ میتونی بزنی به من؟ امیاله که نان میخوردی، حالا یک دفعگی دور سر چرخک خورده رئیس خانه؟
یه چیزی نشده مرد، خوب میشه خودش.
یعنی چی خوب میشه؟ تو چه خاطر جمع هستی زن؟ تیار شو که بچه رو ببریم دکتر. میگه خانه دور سرم چرخک میخوره، نکنه همو نانی که دادی مسمومش کرده باشه. شومانده بود نی؟ شومانده بود؟
یوقه شومانده نبود دیگه، دیشب پخته کرده بودم.
دیشب؟ خوش اومانده است دیگه. هزار دفعه گفتمت که نان شومانده رو به بچه نتید. چرا تو این کارو میکنی؟
الله، اگه از غذای شومانده باشه که بچه مسموم شده، حالا چطور میکنی؟
نگفتم مسموم شده.
مادر جان، غذا یک قسم بویام میداد.
بچه الله بس دکتر، پیاز داغ شده.
نان میبرم دکتر. چی میگی پیاز داغ؟ بچه ناجور شده، مسموم شده دیگه.
تو گپ کلان میکنی. خوب میشه اگر نبات داغ میکنم خوب میشه.
خدا سرتون روشنی کرد که به موقع آوردین. من نمیفهم چرا خانواده رعایت نمیکنن، غذای شومانده رو میخورن، یا بدتر از اون میتن به اولاداشون. روزی نیست که ما به خاطر مسمومیت غذایی مراجعه کننده نداشته باشیم. اکثر کسایی هم که مراجعه میکنن غذای شومانده خوردن.
چی بگیم دکتر صاحب؟ شما راست میگن. 100 دفعه به می زنم گفتم که نان به اندازه تیار کنه. ما خو یخچال نداریم که نان مانده رو نگاه کنیم. برش میگم غذا فاسد میشه، اما گوش نمیکنه، باز نان زیاد پخته میکنه.
همین دیگه، متاسفانه بسیار از خانواده‌های ما مسائل بهداشتی و صحی را رعایت نمیکنن. یک موردش همین غذاهای شومانده است.
دکتر صاحب شما کاملا درست میگین. حالا ما بچه خود میتونیم ببریم خانه یانی؟
اجازه بدین که یک دو ساعت اینجا تحت مراقبت باشه. باز براتون میگم که ببرین یانه. برش دوام نوشته میکنم.
خیر ببینین دکتر صاحب، خیر ببینین.
و بازم تاکید میکنم که هوشتان بیشتر بگیرین. ببینین محترم، سالم و تندرست بودن ما هم از غذاست، ناجوری ما هم از غذاست.
درست میفرمایین دکتر صاحب، ما خودمون ملامت هستیم.
نه، غلط فهمی نشه، من یه گپ نزدم که شما رو خدای ناکرده ملامت کنم. میخواستم براتون بگویم که یک ذره یک مسائل صحی جدی بگیرین. خدای ناکده اگه یک کمی دیرتر بچه‌تون رو می آوردین معلوم نبود که چه اتفاق می افتاد.
راست میگین دکتر صاحب، حق کاملا با شماست. تشکر.
خب دوستان عزیز، بخش نمایشی هم تقدیم شما شد. امیدواریم که این مسئله رعایت کنید که رعایت بهداشت خودش باعث سلامتی جسم و فکر ما میشه. بریم و ادامه صحبت‌های کارشناس برنامه خانم دکتر بیانی رو بشنویم.
سلام دوباره خدمت همه شما دوستان خوب. ساعتی اندیشه و تفکر از سالها عبادت مستحبی برتر است. حتما شما همیره شنیدید، روایات زیادی با همین مضمون وجود داره که ما را به اندیشیدن، تفکر، محاسبه و استدلال توصیه می کنم. تا جایی که تفکر و اندیشه در جایگاهی بالاتر از عبادات مستحبی و نماز و روزه های مستحبی جای گرفته، چرا که حتی تا پذیرش دین، پذیرش اعتقاد و علقه به دین و حتی اثبات خداوند در گرو این هست که ما به عنوان موجوداتی که از موهبت اندیشه برخورداریم از این موهبت استفاده کنیم. و بسیاری از مؤمنان در ادیان مختلف الهی خرد ورزی و اندیشه را اولین قدم به سوی ایمان می دانند و فرد مؤمن فردی خردمند و خردورز معرفی میشه. بله دوستان، فکر کردن بسیار بسیار اهمیت داره، اما فکر کردن به تنهایی نمیتونه که مسئله های ما را حل کنه. به خاطر که فکر کردن ایده و راه حل را ارائه میده، اما بسیاری از راه حل ها مبتنی بر رفتارند، مبتنی بر عمل کردی هستن که از ما سر میزنن و ای به خاطری است که ماهیت اون مسئله به گونه هست که با عمل کرد و رفتار مناسب حل میشن، چون بعضی از مسئله ها ممکن است در حیطه فکر ما باشند، اما قطعا بسیاری از اونها در مواجهه ما با پیرامونمان رخ میدن. سوال: چه رفتاری با دوستمان داشته باشیم؟ چطور احساساتمان را کنترل کنیم؟ چطور بهترین عمل کرده داشته باشیم؟ و سوالات دیگه از این دست که همه و همه مربوط به این است که ما چه رفتاری داشته باشیم. پس اگر که ما بارها و بارها فکر کرده باشیم، راه حل سنجیده باشیم، اما به جنس سوال خود توجه نکرده باشیم که این جنس و این نوع از انواعی است که نیاز به رفتار و عمل کرده مناسب داره، این تفکر طولانی مدت ما هم نمیتونه که راهگشا باشه. پس دوستان خوب، ما باید توجه کنیم که باید به اون راه حل جامعه عمل بپوشانیم تا مسئله ما حل شوه، و باید به تبعات تفکر و اندیشه خود به نحوی ملزم شویم تا امید به این داشته باشیم که سوال ما برطرف شوه و به نتیجه مطلوب خود برسیم. بنابراین میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که برای حل مسئله اندیشه و تفکر لازم، ضروری و اولین قدم است، اما به تنهایی کافی نیست و ما نیازمند این هستیم که از جای خود برخیزیم و اقدامات لازمی که برای حل مسئله وجود داره اونها را انجام بدیم. شاید نیاز باشه تغییراتی در خودمان ایجاد شود، شاید نیاز باشه در پیرامونمان تغییراتی ایجاد شود، و شاید نیاز باشه که نه، اتفاقا تغییر نیاز نباشه، بلکه تثبیت و پایداری بر یک وضعیت نیاز باشه تا به پختگی لازم برسیم. تمام اینها در مرحله اندیشه و تفکر به اونها پرداخته میشه و انتظار میره که پیش بینی های لازم در اون مرحله انجام شده باشه.
دوستان عزیز، صحبت‌های کارشناس برنامه خانم دکتر بیانی رو شنیدین. اجازه بدین یک پیامک بخونم. در این لحظه از طرف محمد مرادی دوست عزیزمان گفتن که بنده دانشجو آزمایشگاه هستم از ولایت بلخ. سلام و تشکر هم داشتن. گفتن که هفته پیش در تهران همایش نخبگان مهاجر برگزار شد. نخبگان عرصه‌های مختلف علم و صنعت و فرهنگ و اقتصاد و معارف. نخبه به کسی میگن که از فکر خود برای بهتر شدن زندگی ها و نگاه به زندگی بهترین استفاده را میکنه. درست است. و در ادامه هم گفتن انشالله که افغانستان هم روی آبادی را ببینه با فکر نخبه های جوانش. تشکر میکنیم از این برادر عزیز. ما هم همی آرزو را داریم.
یکی به فکر آبادی کشور، یکی به فکر از اینه که کشور رو تخریب بکنه. خب من خودم به حیث یک جوان، به حیث یک محصل، کسی که به آینده امیدوارم، من خودم فکرم است، فکر میکنم فکر سازنده ای دارم، چون من برای پیشرفت کشور خوب فکر میکنم.
امیدوارم که همه کسانی که در افغانستان هستند و فکر بازسازی و آبادی کشور عزیز باشند. تشکر که در کنار ما هستید. ساعت 11:20 است. ما تا حدود ساعت 11:25 در کنارتان هستیم و در این لحظه میخواییم یک آهنگ تقدیمتان کنیم. شنونده باشید دوستان عزیز. امیدواریم خوشتان بیاید.
قرمز گل چار قدت، چش و ابرو سیاه، سبز روی بالا بلند و مفرنگ رنگین کمونو بیا. قرمز گل چار قدت، چش و ابرو سیاه، سبز روی بالا بلند و مفرنگ رنگین کمونو بیا. راستش بگو دوستو میداری وای نگینم، رو حرف ما نه نمیاری وای نگینم، پای تو بمونم تو چی پای ما هستی یا نه، راستش بگو منتظرم نشستی یا نه. قرمز گل چار قدت، چشو ابرو سیاه، سبز روی بالا بلند و مفرنگ رنگین کمونو بیا. قرمز گل چار قدت، چشو ابرو سیاه، سبز روی بالا بلند و مفرنگ رنگین کمونو بیا. سبز روی بالا بلند و مفرنگ رنگین کمونو بیا. قرمز گل چار قدت، چشو ابرو سیاه، سبز روی بالا بلند و مفرنگ رنگین کمونو بیا.
دوستان عزیز، یا هنگ هم تقدیمتان شد در دقایق پایانی برنامه امروز زندباد زندگی. این هفته فراموش نکنید دوستان عزیز، در زندباد زندگی با شما از فکر و اندیشه صحبت میکنیم. 090-5300-689 هم شماره اختصاصی برنامه زندباد زندگی است که میتونید پیامکایتان بر ما ارسال کنید و ما حتما در برنامه خواهیم خواند. فردا دوستان عزیز صحبت میکنیم که چطور فکر میکنیم. لطفاً با پیامکایتان ما را همراهی کنید. در ایران 3826 و در افغانستان هم 0794-71-71-44. موفق باشید و سعدمند تا سلامی دیگر. تا فردا، خدا نگهدار.
شما بهتر میدانید. من وقتی دارم یک پازل جور میکنم، اگه یک تکش نباشه خو کامل نمیشه، جور نمیشه. اگه پدرم، اگه مادرم، اگه خواهر و برادرم هر کدامشان نباشن، یک چیز درست نیست، کامل نیست. پازلای من مثل فامیل میمانه، کل دانه هاش دپالوی همدیگه کامل میشه. من پازلای من کامل یک جای خوش دارم، مثل فامیله خودم که وقت پیش همدیگه هستن، وقت پشت یکی دیگه خود وای میستن، من فامیل من او قسمی خوش دارم، همه چیز او قسمی کامل تر است. من از پازلایم یاد گرفتم که هیچ چیز مثل فامیل آدم نمیتونه خوشحال کنه، نمیتونه کامل کنه. ما در کنار فامیلای ما زیباتر و کاملتر هستیم، کمتر میترسیم، کمتر عذاب میبینیم و همیشه خوشحالترینیم.
شب و روزم همه بازشته به جست جوی اون،
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
تمام خوبی ها با نام تو آغاز می کنیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و ارادت من و همکارانم را از برنامه در وادی نور پذیرا باشین، همراهان ارجمند مؤمن و قرآن دوست ما. با افتخار از رادیو دری در خدمتتان هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه در کنار ما بمانید. شما دوستان عزیز اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد دارین، میتونین با شماره 2093-794-71-7144 از طریق پیام رسان تلگرام، پیام های صوتی و نوشتاری خودتان را بر ما ارسال کنید. از جمهوری اسلامی ایران هم میتونین با شماره 3800-226 برای برنامه خودتان پیامک روان کنین. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: من دو چیز گرانمایه در میان شما به یادگار می‌نهم، کتاب خدا و خاندانم. این دو هرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا آنکه در قیامت کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم پری موسوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، در این برنامه با خانم فاطمه گراهام، بانوی تازه مسلمان انگلیسی و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. خانم فاطمه گراهام در انگلیس به دنیا آمده و با همسرش که او نیز مسلمان شده است در اسکاتلند زندگی می کند. آشنایی او با اسلام از طریق روزه بود. او توضیح می دهد:
یک روز موقع غذای چاشت و دیدار دوستان مسلمانم رفتم و مشاهده کردم که همه آنها روزه هستند. خیلی تعجب کردم و از آنها در مورد روزه سوال کردم. سوالات زیادی در مورد اعتقاداتشان از آنها پرسیدم.
موسیقی
عزیزان، آنچه فاطمه را متحول کرد هدیه‌ای بود که آن دوستان مسلمان با او دادند و آن هدیه ارزشمند قرآن کریم معجزه جاوید پیامبر اسلام بود. این تازه مسلمان انگلیسی احساس خود را در مورد قرآن چنین بیان می کند:
زمانی که آن را خواندم، بلافاصله ارتباط میان قلبم و قرآن ایجاد شد و احساس کردم به خانه ام آمدم و این دین من است. من دین خود را یافتم. بیان احساس آن زمان بسیار سخت است. هیچ مطالعه پیچیده و هیچ مباحثه طولانی رخ نداد. فقط یک ارتباط فوری میان من و قرآن ایجاد شد.
دوستان، مدتی بعد خانم گراهام در منزل یک روحانی مسلمان شهادتین را گفت و رسماً مسلمان شد. او اسلام را دینی با ویژگی‌های مثبت فراوان می‌داند که به برخی از آنها چنین اشاره می‌کند:
اسلام برای من دین کامل، خالص و پاک است که تبعیض نژادی در آن وجود ندارد. زن و مرد در آن برابر هستند. عدالت رعایت می شود و قوانین در آن برای جوامع وضع شده که در عین سادگی بسیار کامل است. پس از اسلام آوردن، گویی یک راه ارتباطی قوی معنوی ایجاد شد تا من را به خدا و دین اسلام برساند.
الحمدلله Allah loves me, Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice. Siratan mustaqim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. الحمد لله الحمد لله I'm a Muslim
همراهان گرانقدر، اهل بیت علیهم السلام بر اساس آیات قرآن و حدیث متواتر ثقلین همتای قرآن بوده، تمسک به یکی از آن دو بدون دیگری مساوی با ترک هر دوست و دستیابی به دین کامل در پرتو تمسک به آیات و روایات امکان پذیر است. در حقیقت قرآن و اطرت اصاره نبوت و تداوم بخش رسالت هستند و هدایت بشر را تا روز قیامت تضمین می کنند. قرآن اسلام مکتوب است و اهل بیت علیهم السلام اسلام ناطق. قرآن راه است و اهل بیت راهبر. قرآن قانون است و اهل بیت قانون شناس و مجری قانون. قرآن مشعل است و اهل بیت مشعل دار. قرآن کتاب حکمت است و اهل بیت دانای حکمت.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان عزیز، ممنونیم و سپاسگزار که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای سید محمد علوی تقدیمتان می کنند.
مفاتيح الغيب لا يعلمها
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان گرامی. دوستان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که سوره زمر هم در آیه اولش و هم در آیه آخرش کلمه الله آمده است. این سوره 39 سوره و از سوره های مکی قرآن که در جزء 23 و 24 جای گرفته است. نامگذاری این سوره به نام زمر و دلیل وجود این واژه در آیات 71 و 73 سوره است که به تقسیم انسان ها و دو گروه بهشتیان و دوزخیان در روز قیامت و بررسی احوال آنان می پردازد. در سوره زمر به مسئله معاد، آثار توحید، تنزیه خداوند و ذکر این نکته که انسان معمولاً در مواقع اضطرار و درماندگی به خدا روی می آورد ولی بعد از گشایش و راحتی دچار غفلت می شود پرداخته است. از آیات مشهور این سوره آیه 53 آن است که به بندگان توصیه می کند هرگز از رحمت خدا ناامید نشوند.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم.
این سوره در حدود نیم جزء قرآن است. در فضیلت تلاوت این سوره آمده است که هر کس سوره زمر را قرائت کند خداوند امید او را در روز قیامت قطع نمی کند و به او پاداش خائفان خود را عطا می کند. محتوای اصلی سوره زمر را دعوت به توحید و اخلاص در عبادت دانستند. این سوره با بیان آثار توحید و مبرا دانستن خداوند از داشتن فرزند شروع می شود و از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می خواهد که دین خود را خالص کرده و اعتنایی به خدایان مشرکان نکند و به آنان اعلام می کند که مأمور به توحید و اخلاص در دین است.
ارجمند، هرچند که زیاد قرآن خواندن و ختم قرآن یک فضیلت هست و پیشوایان دین چنین می کردند، اما از آداب باطنی آن است که به کیفیت بیشتر از کمیت توجه شود. چگونه خواندن مهمتر از چقدر خواندن است. ائمه هدا علیهم السلام در عین آنکه به کثرت تلاوت توجه داشتند، تدبر در آیات هم داشتند و قرآن با دل و جانشان هم نوا و عجین می شد. حضرت علی علیه السلام توصیه کردند که قرآن را روشن و استوار بخوانید و با ضربه های اثرگذار قرآن بر دلهای سنگی و قساوت گرفته خیش بکوبید، باشد که تکان بخورد و اثر پذیرد و همه فکر و همت شما این نباشد که به آخر سوره برسید. و این یعنی توجه به کیفیت بیش از کمیت.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آیا در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفته حال و هوای نغمه قرآن گرفته
دوستان عزیز همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. در این لحظه دل و جان من را معطر می‌کنیم با تلاوت آیات 80 و 81 سوره نساء با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. لا
ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب